غروب دوشنبه 15 آوریل 2019 پاریسی‌ها شاهد سوختن بنایی تاریخی بودند که نه فقط میراث فرهنگی و مذهبی فرانسوی‌ها بود، بلکه حضورش طی چند صد سال گذشته در مرکز شهر پاریس الهام بخش هنرمندان بسیار از سراسر دنیا و در حوزه‌های مختلف هنری بود. کلیسای جامع نوتردام که خود قهرمان و یکی از شخصیت‌های اصلی این آثار بوده است. سینما، تئاتر، موسیقی، هنرهای تجسمی، هر یک برخی از آثار ارزشمند خود را مدیون این بنای زیبای تاریخی هستند. در برنامه راه ابریشم این هفته با آزیتا همپارتیان، مترجم و استاد دانشگاه گفتگو کرده ایم درباره برخی از مهمترین آثار هنری ساخته شده بر اساس کلیسای جامع نوتردام. آزیتا همپارتیان درباره تاریخچه این کلیسا و ارگ معروف آن که یکی از مهمترین ارگ‌های دنیاست به بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه میگوید:
در زمان انقلاب در 1789، خب این یه انقلابی بود که بر علیه اشرافیت بود و بر علیه مذهب. در نتیجه یکی از سمبول‌های این مذهب کلیسای نوتردام بود و در نتیجه در اون زمان انقلابیون بهش حمله کردن و آثارش رو به یغما بردن. دیگه در سال 1831 دیگه به یه وضعیت رقتباری رها شده بود و اینا، و کتاب نوتردام دو پاری که اوگو نوشت و منتشر کرد در حقیقت یک حساسیت مردم رو نسبت به این اثر جلب کرد. دیگر از انقلاب مدتی گذشته بود، در نتیجه مردم یکم باز میگشتن به ارزش‌های مذهبی و ارزش‌های به خصوص فرهنگی شد. در نتیجه این کلیسا دوباره پا گرفت. کلیسای جامع یک از مهمترین های دنیاست و ارگ این کلیسا غیر از جنبه ادبی، ارگ این کلیسا یکی از مهمترین ارگای دنیاست، یکی از بزرگترین ارگها و یکی از که فارسیش میشه ارغنون اگر براتون جالب باشه، که یکی از بزرگترین ارگای دنیاست، در نتیجه خیلی اهمیت داره. این ارگ در زمان انقلاب، خب مردم دچار شور انقلابی بودن و زیاد فکر نمی‌کردن دارن چه میکنن، این ارگ همیشه یک ارگ نواز منصوب داشت، اتیتخه، که ارگ نواز اون دوره آقای کلود بلبسخ بود که او فکر ارگش بود، دلش بر ارگش که ساز بسیار مهم بود و افتخار میکرد که ارگ نواز اون نجات بده چیکار بکنه، رفت سرود مقصیز رو با این زد. مقصیز اون موقع تازه باب شده بود، تازه هنوز مقصیز به عنوان سرود ملی نشده بود، فقط این ساخته شده بود وزیر لیل درغوش و این مطرح بود به عنوان سرود انقلابیون بود، هنوز سرود ملی نبود. چون رفت اینو باهاش زد، این ارگو نجات داد. یعنی شاید برای آقای بلبسخ مهم نبود داره چی باهاش میزنه، حتی اگه ممکنه ایران بود بابا کرم رو باهاش میزد یا هر چی رو میزد، فقط برای اینی که این ارگو نجات بده. و این یه عمل بسیار به نظر من خردمندانه و تیزهوشانه بود که انجام داد و در نتیجه این ارگ نجات پیدا کرد. و دیگه بعد از اون در زمان انقلاب سرودای انقلابی و اینا باش میزدن که دیگه سرود مذهبی باش نمیزد، تا رسید به، یعنی این جنبه موسیقایی نوتردام، اهمیت موسیقاییش، که در ضمن بهتون بگم اولین پولیفونی یعنی چند خانی همخانی ها که این در کلیسای نوتردام یه آکادمیش مطرح شد و شروع کردن روش کار کردن و مطرحش و دیگه در جهان اشاعه پیدا کرد.
همپارتیان همچنین از آثار نقاشی یاد می‌کند که الهام بخش هنرمندان در دوره‌های مختلف بوده است.
اگر به کارهای دیگه هنری، خب نقاش‌های زیادی هم امپرسیونیستا چه می‌دونم قرن 19، قرن 18، قرن 17 همه در مورد کلیسای نوتردام یکی از سوژه‌های مهم نقاشی بوده همیشه.
سینما و همچنین هنرهای نمایشی بیش از دیگر هنرها متأثر از این بنا بودند و در آثار مختلف میتوان ردپای این بنا را یافت.
سینما در سال 1905 که میدونید هنوز سینما صامت بوده، اولین فیلم در مورد نوتردام دو پری با شخصیت، دو تا شخصیت مهم داره رمان اوگو، یکی اسمرالدا که اون دختر کولیه که خیلی اهمیت داره، و یکی گوش پشت نوتردام کازیمودو لبوسو که این عاشق اسمرالدا بود، بسیار شخصیت زشت و ظاهر زشت و مهیبی داشت و اسمرالدا عین زیبایی و جذابیت کولی و یک زن کامل و خیلی زیبا بود که به هر حال تونستن این دوتا یک، میتونیم بگیم، عشق افلاطونی رو داشته باشن و رابطه بسیار انسانی و زیبایی رو برقرار کنن. و هوگو اینو خیلی همون در اوج هنر رمانتیک خودش اینو پرداخته. در نتیجه از سال 1905 این فیلم، اولین فیلم در مورد گوش پشت نوتردام یا نوتردام دو پاری ساخته شد که فیلم صامت بود. بعد ادامه پیدا کرد چندین فیلم تا میرسیم به 1956 که فیلم بسیار مهمی، به نظر من بهترین و زیباترین فیلمی که روی این رمان بر اساس رمان اوگو ساخته شده، با بازی بسیار زیبای آنتونی کوین در نقش کازیمودو گوش پشت و جینا لولو بریجیدا که هنرپیشه بسیار زیبای ایتالیایی در نقش اسمرالدا. بقیه هنرپیشه حالا که کارگردان ژان دلانوئه بود و سناریوش بسیار مهم از نظر من که ژاک پرور و ژان اورانش اینو نوشتن با هم، و این فیلم محصول مشترک فرانسه و ایتالیا. یعنی هر موقع که من خودم، هر موقع که در مورد گوش پشت نوتردام یا فیلم به این صحنه شلاق خوردن آنتونی کوین و آب دادنش و رسیدن به او توسط اسمرالدا فکر میکنم، و بسیار صحنه زیبا و رمانتیکی. بعد دیگه کارتون روی این رمان ساخته شد که بسیار، در 1996 یکی از کارتون‌های مهمه و بسیار جالبه به نام گوش پشت نوتردام که البته کی ساخت اونو؟ کمپانی دیسنی. این کلیسای جامع یعنی نوتردام دو پاری در فیلم های بسیاری هم باز جایگاه داره، از جمله امیلی پولان که یه فیلم فرانسوی، یه خورده تخیلی، یه خورده فانتاستیکه، یه خورده چیزای خارق ماور طبیعی توش اتفاق میفته و کلیسای نوتردام مثل یه بانوی بزرگ اونجا ایستاده و این فیلمو در پای او میگذره. و حتی وودی آلن از کنار این کلیسا بی تفاوت نگذشته و در کتاب Midnight in Paris، مینوی اپاری یا نیمه شب در پاریس، این کلیسا باز یکی از شخصیت های مهم فیلم وودی آلنه.
در بسیاری از این آثار کلیسای نوتردام چه به عنوان یکی از شخصیت ها و قهرمان های داستان و چه به عنوان محل وقوع بخشی از قصه حضور دارد.
مثلا فیلم امیلی پولان موضوعش نوتردام دو پاری نیست ولی تو پاریس میگذره و در پای این کلیسا. خود مثلا اون صحنه جلوی کلیسا، جلوی این کلیسای جامع، میدونید یه محل بسیار وسیعیه. مثلا خود روبرت حسین یه پیسی اجرا میکنه توی شهر لورد در مورد حضرت مریم، چون میدونید مسیحی کاتولیک خیلی معتقدیه روبر حسین، مادر ارتودکس داره روس و پدرش هم که خب امین الله حسین ایرانیه و مثل گرایش های زرتشتی داشته. این یه فیلمی، همین کمدی موزیکل در مورد حضرت مریم توی لورد میسازه، اجرا میکنه و اینو میاد روی صحن نوتردام، روی پرده بسیار بزرگ پخش میکنه. یعنی این کلیسا یک نقطه صفر کیلومتر پاریسه دیگه، میدونید مرکز پاریسه. یعنی اگه بگن مثلا شما 300 کیلومتر با پاریس فاصله دارید، یعنی تا نوتردام فاصله دارید. در نتیجه این همیشه یک ثقله، یک نقطه ثقله. در نتیجه همیشه یا صحنش استفاده شده برای آثار هنری و اجرای آثار هنری، یا اینکه موضوع بوده خود کلیسا، به هر حال حضور داشته. مثلا تو فیلم وودی آلن یک صحنه هایی داره که اصلا در رو پلای کلیسا میگذره، یعنی یه حالت انگار یه شخصیت فیلمه. این رمان خیلی الهام بخش فیلمسازا، تئاتریا بوده، ولی به هر حال مثل برج ایفل، یعنی یه شخصیت پاریسه دیگه، حالت بنا نیست، یک شخصیت یه روح داره و در نتیجه همیشه الهام بخش بوده و هست.
موسیقی هم از تأثیر این کلیسا بی نصیب نمانده است. آثار زیبای هنری و همچنین یک باله معروف بر اساس آن ساخته شده است. به گفته همپارتیان،
باله‌ای که یه باله بسیار زیبایی با کوریوگرافی غولان پتی و موسیقی موریس ژار ساخته شد در مورد این فیلم، این کتاب، و باز بسیار نقش مهمی داره و یکی از بهترین آثاره. بعد میرسیم به سال 1978 که در پاله دسپور پاریس، که یک از سالن‌های بسیار بزرگ پاریسه، سالن ورزشی ولی سالن همه جور نمایشی توش اتفاق میفته، روبر حسین یک کمدی موزیکال در مورد این با این سوژه میسازه و این هم باز هنوزم که هنوزه اهمیت بسیاری داره و یکی از مراجع. کمدی موزیکال های بسیار زیادی دوروبر این اثر ساخته شده، مرز نداره و نوتردام دو پاری امیدوارم که دوباره برپا بشه. Dans le Paris de Notre-Dame, de Notre-Dame de Paris, il y a un clochard qui en a plein le dos, porté Notre-Dame sur son dos. Il se prend pour Quasimodo, regarde en l'air la vie qui grouille, au lieu de faire des ronds dans l'eau. Tu peux pas vivre comme une grenouille, moitié sur terre. Moi, je préfère rester là-haut. RFI.